بالعالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدأ به اولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد العبيد الله ابن زياد وابن مرجانته وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على قاتليها وضاربيها وظالميها وغاصبي حقوقها ومنكري فضائلها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري ولاية بعلها وغاصبي ولاية بعلها. کلام در این بود که این روایات حل ازش مرحوم آخوند رحمت الله علیه از ذیلش استصحاب استفاده کرد، از صدرش طهارت ظاهری و طهارت واقعی، اما از ذیلش که استصحاب استفاده کرد اشکال کردن به آخوند رحمت الله علیه که چطور از ذیل استصحاب در میاد. خب آقای صدر می فرماید ما در دو مقام بحث میکنیم، این مطالبی که اینجا گفته میشه خودش در واقع یه مطالب مهم اصولیه، ولو این که کسی که بفرماید از کل شئن لک حلال استصحاب استفاده میشه یا طهارت واقعی استفاده میشه، این بایستی رفت از خواب بیدارش کرد، این معلوم میشه خیلی خیلی پرته، ولو آخوند خراسانی رحمت الله علیه باشه خیلی خیلی پرد. بلکه نکاتی گفته میشه که اون نکات ذی قیمته. خب
این که استصحاب از ذیل استفاده میشه میفرماید در دو مقام باید بحث بکنیم، در دو جهت بحث بکنیم. یک جهت اینه که اصلا از ذیل استصحاب استفاده میشه یا نه. جهت دوم این است که برفض از ذیل استصحاب استفاده بشه، آیا این هم استصحاب حکم واقعی استفاده میشه و هم استصحاب حکم ظاهری، یا فقط استصحاب حکم واقعی یا فقط استصحاب حکم ظاهری یا هر دو. اما مقام اول، خب آقا و آخوند اشکال کردن رحمت الله علیه که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. شما میگی یعنی و طهارته مستمرتون، این از کجا داره؟ این خلاف ظاهره، حذف خلاف اصله. ممکنه ایشون بفرماید از کلمه حتی، چون حتی قایته. معنای قایت چیه؟ یعنی این ما بعد قایت دیگه نیست. و معناش اینه که تا اینجا هست، تا اینجا هست میشه استمرار دیگه. استمرار از کجا در آمده؟ از خود کلمه حتی، از خود کلمه حتی. از خود کلمه حتی ایشون اشکال کرده، میفرماید حتی مدلول مطابقیش استمرار نیست. مدلول عقلیش استمرار. وقتی که میگن ما بعد حتی قایته، یعنی ما بعد حتی نیست، یعنی عقلا تا اینجا هست، یعنی عقلا تا اینجا هست. استمرار میشه مدلول عقلی، نه اینکه استمرار خودش مدلول کلمه حتی باشه بالمطابقه. و استصحاب در صورتی میشه که خود کلمه حتی دلالت بر استمرار بکنه. این فرمایش آقای صدر من متوجه نشدم. اگر ما گفتیم مجرد این حتی دلالت میکنه بر این که این حکم تا اینجا مستمره و این استمرار ولو به حکم عقل کافیست برای استصحاب، چرا باید استمرار مدلول مطابقی باشه؟ مگه نمیتونه مدلول عقلی باشه؟ مگه نمیتونه مدلول عقلی باشه؟ ممکنه کسی بگه ها، خوب دقت کنید، استصحاب به حکم عقل یا به تعبد شارعه؟ میگیم به تعبد شارعه. خب به تعبد شارع وقتی که این مدلول عقلی باشه تعبد شارع نیست. میگیم چرا تعبد شارع نباشه؟ این مدلول عقلی از کجا آمده؟ از تعبد شارع. شارع چون قایت قرار داده، عقل این استمرار را دلالت میکنه. خب این میشه به تعبد شارع. شارع، خوب دقت کنید، شارع بخواد یه چیزی را تعبد بکنه دو راه داره. یک راه این است که مستقیما خودش را تعبد بکنه، یک راه این است که مستقیماً خودش رو تعبد نکنه، یه شیئی را تعبد بکنه که لازمه عقلی اون شیء اینه، لازمه عقلی اون تعبد اینه. من تعبد کردم دیگه، چون کی این لازمه عقلی رو به وجود آورده؟ الان اگر ما بگیم آقا شارع وقتی واجب کرد لازم نیست، عقل میگه پس حرام نیست، میگیم خواهی این حرام نیست، عقل از کجا داره؟ دست تعبد شارع. پس در واقع اینم میشه تعبد. ما میخوایم اینو بگیم، اصلا آقای صد یک کلام تمام بکنم، ما میخوایم ببینیم آیا استصحاب حجت یا نه. حالا به لازمه عقلی از یک خطابی یا خودش مدلول چیز باشه، هر که باشه، ما چه کار داریم؟ شما چرا من نفهمیدم این اشکال رو برای چی ایشون ذکر کرده؟ اینو متوجه نشدم. بله؟ چرا دیگه خودش قبول کرده که از حتی در میاد استمرار، استمرار مدلول عقلی این روایته. عقل روایت، عقل از مدلول تزمین روایته دیگه. ما با روایت ما بخوابیم که آقا از این روایت مدلول التزامیش اینه، مثل این مانه که آیه شریفه ارزم به حضور شما حمله و فصاله ثلاثون شهرا و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، این دوتا آیه دلالت میکنه برای اینکه حداقل هم 6 ماهه. ما بیشتر از این نمیخوایم. کل استمرار رو نمیفهمونه. حالا فرقی نمیکنه که ما این استمرار را از حتی بفهمیم یا نه. آقای صد میگه ان قلت، اگر کسی بگه مقدمات حکمت و اطلاق ازش استمرار فهمیده میشه، چون کل شئن لک طاهر، خب معلوم حدوث طهارت که نیست، به مقدمات حکمت حدوث طهارت و بقاء طهارت تا اونجا. باز اشکال کرده که مقدمات حکمت مفاد اولیش استمرار نیست، باز مفاد اولیش ثبوت این حکم است تا قایت، لازمه ثبوت این حکم تا قایت میشه استمرار.
چطور لا تنقض هم مفادش استمرار بس نیست دیگه؟ لا تنقض چطور از عدم نقض استمرار ما میفهمیم؟
نه با عقل نیست، او خود حکمی که خست میگه نقض نکن، معنای مرادف نقض این استمرار، خود حکمی که خست میگه نقض نکن. این به عقل قاصر فاطر ما دو تا اشکال دار. یکی این که آقای صدر اشکال کرده که باز نمیدانم چرا اینقدر ایشون مطلب رو پیچونده، احتیاجی به این حرف. یه وقت انسان مطلب رو میپیچانه یه نکته ای میگه خوبه، یه وقت آدم مطلب رو میپیچانه نکته نمیگه. مثل ایمانه که میگه آقا ما امروز میخوایم در عرضم به حضور شما منطق و اصول بحث بکنیم. خب من میگه چه مرضی؟ منطق و اصول چیه؟ هرمونوتیک میخوایم بحث بکنیم، چه اینطوری صحبت میکنی؟ حرف جدید میخوای بزنی؟ خب بگو. اگر هم مباحث الفاظ و ایناست خب بگو. حالا یه جایی در مباحث الفاظ شما یه ایرادی دار، یه دیگه منطق و اصول چیه؟ یه وقتی کسی اگه بیاد از من بپرس آقا منطق و اصول چیه؟ یه نمیدارم. یه با تو چی تو اتعام میکنی؟ اول اصولی؟ میگم ولی من منطق و اصول، خب تو اصول نیست؟ از اولی که اصول خلق شده تا چند سال پیش کلمه منطق اصول نبوده. منطق اصول چی؟ اصول یه مباحث الفاظ داره، یه مباحث عقلیات داره، یه مباحث حجج داره. منطق اصول چیه؟ یه غیر از اینکه طلبه را گیج بکنی چیز دیگه داره؟ آقا ببین، ایشان میفرماید اگر بخواد از این روایت استصحاب استفاده بشه، باید استمرار ملحوظ استقلالی باشه، اما اگر ملحوظ عالی باشه و فانی باشه و معنای حرفی باشه، اینه میتونه استصحاب باشه. چون ببین، یک وقت هست انسان یک وجوبی را جعل میکنه الی زمان العلم، وجوب مستمر. این وجوب مستمر در واقع استمرار معنای حرفیه، یعنی خدا رحمتش بکنه ما معنای حرفی را در اصول از مرحوم استاد داریم، شیخانم استاد. هیچ کس مثل مرحوم شیخون الاستاد رحمت الله علیه معنای حرفی را توضیح نداد. کسی همه اصولیین عالم را جمع بکنه، حالا ممکنه بگی آقا اونا هم همین حرف هم میزنن، ممکنه بودی همین حرف ها نمیزنن، ممکنه بودی. هنر مرحوم استاد این بود که چون کسی که مطالب خودش فهمیده میتونه منتقل بکنه، کسی که الفاظ حفظه که اون مثل همینه که بگه آقا صفحه 12 قرآن چه میدانم عثمان تاها لعنت الله علیه اونا بخون، حالا اگه یه قرآنی بود چاپ دیگه بود دیگه گیج میشه، خب به درد میخوره. ببین معنای حرفی یعنی چی؟ یعنی خودش یک خصوصیتی است در غیر. یک وقت خاص شما میگی پیاده روی مستمر، یه وقت خاص میگی استمرار پیاده روی. پیاده روی مستمر که استمرار معنای حرفی باشه، یعنی استمرار قابل چیز نیست، لحاظ نیست. حرف معنای در غیر خودش را میدهد، من معنا نداره. من معنا کن، من معنا نداره. من الکوفه معنا داره. من یک خصوصیتی است در کوفه، حالاتی از حالات معنای اسمی را نشون میده. یه وقت از شارع یک وجوب موقت جعل میکنه، یه وقت از یک وجوب مستمر جعل میکنه. وجوب موقت، وجوب مستمر، استمرار یک خصوصیتیست در وجوب. این معنای حرفی. معنای حرفی را شارع نمیتونه قید بزنه. شارع معنای حرفی را نمیتونه قید بزنه، چون وقتی بخواد قید بزنه باید مقیر را لحاظ بکنه. خب مقیر چه جور میتونه لحاظ بکنه؟ اون خصوصیت قابل لحاظ نیست. لذا بهترین تعریف برای حرف این است که حرف معنای در غیر خودش را میدهد. حرف خصوصیتی در غیر خودش را نشان میده. لذا خدا رحمتش کنه میفرمود حروف برای اختصار. اگه شما بخوای حرف به کار نبری، باید بگی سرتو و کان اول سیری الکوفه و انتقاء سیری البصره. ولی وقتی میگی سرتو من البصره الی الکوفه، این جمله طولانی را همین دوتا حرف میفهمانه. حرف معنای در خیر خودش را میده. در واقع مثل اعراب، حرف و اعراب یکی. حرف با ارزم با حضور شما علامت یکیه. هیچ فرقی بین اعراب و بین حرف نیست. چطور جا از زیدون این رفع دلالت میکنه که زید فاعله، اینم حرفه. میگه ای یا الله، دیگه ما واقعا بریم شکایت بکنیم به اون چیه، اون مجموعه که مال به حساب توی سازمان ملل هست، برای همین دانشگاه و مجامع علمی یونسکو، بریم اونجا شکایت بکنیم. رفع هم حرف مقابله. میگه بله توی مغنی، میگه مغنی چیه؟ مغنی چیه؟ در اصلا حرف چیه؟ چه حالش میشه از حرف؟ اینا کار اصولیینه، یه حقیقت حرفه. خب وقتی میفرماید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، حتی دلالت میکنه بر استمرار حکم، ولی استمرار به نحو معنای حرفی، نه به نحو معنای اسمی. حرف معنای اسمی نمیتونه قید بخوره، لذا حتی نمیتونه برای استمرار تناوشه، حتی محال قید استمرار تناوشه، حتی قید برای طهارت مستمره، حتی قید برای حلیت مستمره، نه برای استمرار تنهایی. معنای حرفی قابل لحاظ نیست، مستقله. و اگر بخواد از این روایت استصحاب در بیاد، باید این را مستقلن لحاظ بکن. این هم آقای سلمان الفهمی کی گفته؟ اگر ما گفتیم مجرد جعل حکم مستمر میشه استصحاب، خب این عرضم به حضور شما کافیست، چه استمرار به نحو معنای حرفی باشه، چه استمرار به نحو معنای اسمی باشه. دو تا اشکال فقط به استفاده استصحاب از این روایت وارده، دو تا. اشکال اول این است که
استصحاب مگه استمرار حکم ثابت قبلی نیست؟ استمرار حکم ثابت، نه حکم مستمر.
چرا؟ اگر استمرار، اگر ما گفتیم استصحاب او حکم تا زمان یقین، خب میشه استصحاب. بله، ما اصلا ما با لفظ استصحاب چیکار داریم؟ اگر ما گفتیم آقا یک هر کس که شک بکنه اون حکم تا زمان شک باقیه، تا زمان یقین به خلاف باقیه، ما اینو میخوایم. مگر لفظ استصحاب در روایت وارد شده که بگی خلاف ظاهره؟
قاعده
طهارت هم همینه. ها پس باید احسن، باید اون دو تا اشکال پیدا کنیم. اون دو تا اشکالی که وارده، اون دو تا اشکال اینه. یه اشکالش این است که آقا مجرد جعل حکم مستمر این استصحاب نمیشه، چون طهارت ظاهری هم همینطور، حلیت ظاهری هم همینطور. جعل حکم مستمر استصحاب نمیشه. استصحاب این است که شارع یک حکمی داره مفروغ عن، و اون حکم مفروغ عن را در صورتی که یقین داری استمرار میده تا زمان یقین بعدی، یقین به خلاف. این معنیش اثرم داره، اثرش این است که اگر الان من دیروز صبحم طاهر بوده، الان نمیدانم این ثوبم طاهره یا طاهر نیست. اگر یک طهارتی جعل بکنه الان تا زمانی که علم به نیاست پیدا کردم، که بگه از زمانی که یقین شما از بین رفت من یک طهارتی جعل کردم، این که استصحاب نیست، این قاعده طهارته. ممکنه بگه آقا تو چرا با الفاظ دعوا داری؟ ما همینه میخواییم، ما همینه میخواییم. میگیم خیلی خوب، ما اینه نمیخواییم. سرشم اینه که استصحاب اوسع از اینه. ما میخواییم ببینیم آیا چیز دیگری غیر از این قاعده طهارت به عنوان استمرار اون طهارت جعل کرده یا نه. قاعده طهارت منوط به طهارت سابق نیست. شارع در صورتی که شک داری یک طهارت جعل مستمر. استصحاب این است که نه، یک حکمی هست اون حکم را کش میده، با حدوث اون حکم کاری نداره، حکم موجود را کش میده. غیر از لذا در فقه هم اثر داره. قاعده تعارض تعارض کرد، استصحاب تا جاری میکنیم مثلا. استصحاب تعارض کرد، قاعده جهالت جاری میکنیم. اینا دو تاست. ما فقط باید اینه بگیم که آقا استمرار حکم سابق و الا شارع به نحو معنای حرفی حکم مستمر را جعل بکنه کافیست. حکم مستمر اونی که هسته اینه. اگر مقصودت همینه، خب چرا عبارت ها رو پیچوندی؟ این اصلا ربطی نداره که حتی نمیتونه به استمرار بخوره. حتی به استمرارم بخوره فایده نداره. اگه شارع بفرماید من یه قاعده طهارت جعل کردم برای حدوثش و یک طهارت مستمرم جعل کردم برای بقایش و اون طهارت را استمرار دادم، این باز استصحاب نمیشه. این باز استصحاب نمیشه. ما در استصحاب احتیاج داریم به این که یک حکمی باشه و عرضم به حضور شما اون حکم را استمرار بدیم و یقین داشته باشیم. این روایت اصلا ثبت یقین نکرده. در این روایت کجا داره که ما یقین داریم؟ کجا داره که یک حکمی باید باشه؟ و اشکال دوم اینه که استصحاب لحاظ همون حکمه، یعنی به لحاظ سابق چون این حکم بوده استمرار میدم، چون یقین داشتی استمرار میدم. اینا از کجا این روایت در میاد؟ لذا عرض کردم کسی از این روایت بخواد استصحاب را استفاده بکنه، یا یعنی اصلا باید از خواب بیدارش بکنی.
یعنی
حاصل خودش این حلال دیگه، همین یعنی حاصل یه چون ولی المتکلمان یه تک، اما حلال تموم شده، اما حلیتش باقیه. کو این حلال است تا وقتی که علم پیدا بکنه. کجا داره که و اون حلیتی که مفروغ اون انه او باقیه؟
کلش توش
هست دیگه، کلش هر شی حلال اما حلیتش باقیه. چرا دیگه؟ همون صحیحه اولای زره فانه کان علی یقین من وضوئه فشک ولا ينقض الیقین بالشک. خب اما استصحاب در طهارت واقعی، در حکم واقعی جاری میشه. اما استصحاب در طهارت ظاهری جاری میشه یا نه؟ آقای صدر میفرماد اصلا شک در طهارت ظاهری یعنی چی؟ شک در طهارت ظاهری در یکی از سه صورت معنا داره. یکی اونجایی که احتمال بدیم این حکم ظاهری نسخ شده، مثل یکی شارع قاعده طهارت را نسخ کرده، اینجا جای استثناء. خب اگر بگیر روایت اینا میگه این خلاف ظاهره، چرا؟ چون این حکمش قایتش حتی تعلم انه قدر نیست، این قایتش حتی تعلم انه ینسخ، این قایتش حتی تعلم انه ینسخه، نه حتی تعلم انه قدر. پس قطعا موارد شک در نسخ ها نمیگیره. دومی این است که ممکنه کسی شک در حکم ظاهری بکنه و اون به این که نمیدانه این کل شئ لک طاهر برای مطلق شک جعل شده، یا به شرط عدم ظن به نجاست، یعنی که ظن به نجاست نداشتی قاعده طهارت جاری بشه، یا عدم خبر ثقه به نجاست، خب اینم باشه، اینجا باز ممکنه ما استصحاب بکنیم، بگیم که قبلا طاهر بود، الان که ثقه خبر داد نمیدونم طاهره یا نه، استصحاب بقای طهارت ظاهری میکنیم، اشکال نداره. منتها این باز قایدش حتی تعلم انه و قدر نیست، این قایدش حتی تعلم انه و قدر نیست، این قایدش این است حتی یجیع امر بین دلیل، مثلا علا این که قاعده طهارت منتهی میشه به وقتی که خبر استقه به نجاست بیاد، یا مثلا تمام میشه وقتی که ظن به نجاست پیدا بشه. اینم باز با چیز نمیسازه، با اون عرضم به حضور شما لا به ذیل و قاید نمیسازه. صورت سوم ما نمیدونیم که این قدره نشود، اصلا ممکنه بگه حتی زر، ممکنه خبر استقام حجت نباشه، ممکنه شارع بفرماید استثناء قاعده طهارت رو من جعل کردم تا وقتی که سقه خبر بده، نه اینکه سقه خبر داد حکم نیاستش میشه، قاعده طهارت نداره، ایدیه حتی تعلم معنا نداره، یا نه اینکه ظن به نجاست حکم نیاست میشه، نه من دیگه قاعده طهارت ندارم، قاعده طهارت من تا اینجاست، قاعده طهارت من تا اینجاست. دو تا مطلبه، این رتب تعلم نداره چون این یه قید اضافه ایست در قاعده طهارت، شک داریم استصحاب جاری میکنیم. صورت سوم، مورد عرضم به حضور سوم این است که ما به نحو شبهه موضوعیه شک داریم، مثلا میدانیم که قاعده طهارت تا زمانی است که سقه خبر بده به نجاست، متأ نمیدونم اینجا سقه به نجاست خبر داده یا نداده، خب اینم باز با قاید نمیسازه، چون کسی بگه آقا ها این حتی تعلم از باب اینه که چون نمیدانم از سقه خبر داد یا نه، اینم خلاف ظاهره، چون ظاهر روایت این است که حتی تعلم خودش موضوعیت داره، نه اینکه این مشیره و طریقه به یک امر دیگری که او قایته. لذا در ما نحن فی اگر بخواد این استصحاب قاعد حکم ظاهری جاری بشه، استصحاب حکم ظاهری عرضم به حضور شما معنا نداره، ولی ما میتونیم مثلا استصحاب حکم ظاهری رو درست بکنیم، مثل ایمانه که قبلا مثلا مخصوصا آخوند آخوند استصحاب حکم ساحری را آقای صدر خیلی راحت میتونه درست بکنه. الان نمیدونم چرا آخوند این کار نکرده. این جمله که رو میخوام بگم اولین بار عرض میکنم، در دوره قبل یادم نمیاد که قطعا نگفتم. آقا الان اگه یک جایی متیقن سابق با بیان ثابت شد، با ید ثابت شد، خب بیانه که علم نیست، امارات و اصولم که قائم مقام علم موضوعی نمیشه به نظر آخوند، خب اینجا چجور ما مقایسه استصحاب بکنیم؟ اگر الان بیانه قائم شد که این ثوب طاهره، شک کردم این ثوب نجس شده یا نه، چطور مخواد استصحاب جاری بکنیم؟ چطور مخواد استصحاب جاری بکنیم؟ آخوند گیر کرده در تنبیه کفایه برخلاف مسلکش مشی کرده، در تنبیه دوم کفایه ظاهرن یا سوم کفایه فرموده شارع در استصحاب ملازمه جعل میکنه بین حدوث و بقا. وقتی حدوث درست شد بقا هم به استصحاب درست میشه. خب آقای آخوند با این حرفت شما یقین رو از موضوعیت انداختی؟ و چرا فرمودی استصحاب دو تا رکن داره، یقین سابق و شک لاحق؟ شما که یقین را از موضوعیت انداختیم بگه چکار کنم؟ بگم استصحاب جاری نمیشه، کمیت مالنگ میشه، 99% احکام شرعی که ما یقین نداریم به خبر ثقه و به امارات و فروع اینطوری ثابت شده. خب بگم استصحاب جاری میشه، از این ورم گفتم امارات قائم مقام قطع موضوعی نمیشه در اول جلد دوی کفایه، چطور کنم؟ پناه بردم به این جواب، خودم هم میدارم این جواب غلطه، منتظر صدا شدن نیام. خب من میگم آقای آخوند شما چرا پناه بردی به این جواب؟ شما بفرما استصحاب حکم ظاهری میکنم، استصحاب حکم ظاهری میکنم، من یقین داشتم به حکم ظاهری، الان شک میکنم در بقایش.
چون که قائل به جعل حکم ظاهری نیست در
ها، اگر بگی آقا ایشون که قائل به جعل حکم ظاهری نیست اشکال نداره، استصحاب منجزیت میکنم، من یقین داشتم به این که واقع بر من منجزه، الان شارع میفرماد بگو منجز. مگه جعل تنجیز نمی کنی؟ خب استصحاب به قاعد تنجیز بکن. عقل کی میگه؟ که حجت در بقا که حجت منجزه مال سابق بوده، الان چی؟ بیانه دیروز قائم شده که این سو پاکه، امروز چی؟ امروز چی؟
همون حکم سابق که ظاهری بود که الان شک بکنه همون هم هست دیگه.
کدام هست؟ بیانه الان نیست دیگه، بیانه مال دیروز بود، الان که بیانه نیست. خب آقای آخوند شما چرا این کار کردی؟ آقای صدر اینم جوابشون تعارض ظاهری را استصحاب میکنی. تعارض ظاهری آخه کجا؟ شما سه مورد مثال زدی، نه؟ اگر شما میگی آقا خب اینجا قاعده طهارت هم داره خودشته باشه، هم قاعده طهارت داره هم استصحاب داره، چه اشکال داره؟ شما ایرادت این است که آقا این ارزم به حضور شما در خصوص قاعده طهارت چه اشکال داره که شارع هم استصحاب طهارت جعل بکنه هم قاعده طهارت جعل بکنه؟ نه خب کلشن لکه طاهر فرض نمون خیلیم از این استصحاب رو استفاده بکنه. خب چه اشکال داره؟ این چه اشکال داره؟ لذا نمیدانم، البته شاید اون تکه اول را به نظرم قبلا گفته باشم که اونجا چه اشکال داره که یقین ندارم نگفته باشم که چرا آخوند در تنبیه دوم یا سوم خودش رو به زحمت انداخته. خب میفرمود همون استصحاب میکنه روی این. چقدر فقط اشکالی که هست از این روایت استصحاب استفاده نمیشه، این روایت فقط دلالت داره بر طهارت ظاهری و حلیت ظاهریه و چیز دیگه هم ازش استفاده نمیشه. بسیار هازا تمام الکلام در ادله داله بر استصحاب. به عقل قاصر فاطر ما هیچ روایتی بر استصحاب تمام نشد. در دوره سابق فل جمله استصحاب را در خصوص طهارت عن الحدث و طهارت عن الخبث قبول کرده بودیم. در این دوره در طهارت عن الخبث هم شبهه داره، چون صحیحه ثانیه زراره اصلا ربطی به طهارت عن الخبث استصحاب نداره. در صحیحه اولا هم شبهه کردیم، گفتیم ممکنه کسی بگه این مربوط به قاعده مقتضی و مانعه، منتها در صحیحه اولا اثر عملی نداره، چون خلاصه کسی که وضو گرفته شک در چیز داره، بطلانش داره، نقضش داره، حالا یا از باب قاعده مقتضی و مانع یا از باب استصحاب بنار بر وضو میزن. بله به لحاظ فنی ولی به لحاظ اثر عملی نداره، ولی به لحاظ فنی ممکنه کسی بگه این شاید قاعده مقتضی و مانع باشه. لذا ما وچی نمیبینیم. به من واقعا متعجبم از این افرادی که میگن آقا استصحاب فقط در موضوعات حجته، در احکام حجت نیست. چرا؟ چون روایات هیچ کدام در احکام وارد نشده، هیچ کدام در احکام وارد نشده. خب پس یعنی شما ال را الجنس نمیگیرید. خب اگه الجنس نمیگیرید چطور همه موضوعات قبول میکنید؟ میگه آقا احتمال فرق نیست. چی؟ میگه ما چند تا روایت داریم که مربوط به استصحابه. اگر شارع مقدس بفرماید من استصحاب نجاست را معتبر نمیدونم، چون در نجاست استصحاب حرمت را معتبر نمیدونم، چون که شارع بناش بر تسهیل استصحاب بقای خمریت قبول ندارم. چکارش میخوای بکنی؟ چه دلیلی داری؟ نمیدارم. اینایی که واقعا حالا یه وقتی کسی مثل آخوند، دیگران، شیخ میفرماید ال برای جنسه، خب چی؟ اما کسی که قبول داره ال برای جنس نیست و احکام تعدی نمی کنه در موضوع آر، خب میش کجا؟ خب این قاعده
مقتضی مانی شما مبینید فردش با شکل در واقع استصحاب چیه؟
شک در قاعده مقتضی و مانع در واقع او اصلا مقتضا را یقین ندارم. در شک در رافع مقتضا را یقین دارم، احتمال بدم رفع شده باشه. اونجا نه، الان این هیزم هست، آتش بود، نمیدونم فرش سوخت یا نسوخت، وضوع عرض کردیم اون قسلات و مسحا مقتضی برای طهارت، برای بقاء طهارت. یعنی اشکال نماز باید او باشه و مانع نباشه. نه شک در رافع خود عرض کردن، خود وضو موجوده، شرط هست. اونجا میگیم شرط اصلا چیز نیست، وضو نیست. شرط دو چیزه، شرط یکی وضو هست به علاوه عدم المانع. هر وقت شرط بکنی بناره بر عدم المانع نیست. متعرض کردم چیز اثر عملی نداره، خیلی مهم نیست. خب بعد مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه شروع میکنه در احکام وضعیه، میفرماید احکام وضعیه سه قسمه. یک احکام وضعیه که قابل جعل مستقله، دو احکام وضعیه که قابل جعل مستقل نیستن فقط جعلش جعل انتزاعیه، سه احکام وضعیه ای که هم جعل مستقل دارن هم جعل منشه انتزاع و انتزاعی دارن. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا به شرط الحیات و توفیق. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.